یک رو 20 دقیقه طول میکشه تا بتونیم این اشکالی خط رو بگذارونیم بگیریم شما رو، ولی سعی بفرمایید یه خط حداقل اضافه کنید. و من یه استقلالی هستم، خواستم بگم که به دور از عرق و طرفداری که از این تیم دارم، این تیم دیروز تیم پرطرفدار و پرریشه و پرمهره تراکتورسازی تبریز رو شکست داد. این تیم فکر میکنم بتونه قهرمان شه. و یه انتقادی هم از بازیکنهای دیگه دارم، حتی با اینکه پرسپولیسی هستم دیروز ناراحت شدم که آقای حسین کنعانی زادگان پاش اینجوری شد، تکلای خشن نرید مثلا روی مهدی قائدی و بازیکنهای دیگه. این جوانا مصدوم نشن، سرمایه های کشورمون هستن. بنده احمد برکتی هستم از تهران، ممنونم از شما، خداحافظ، شما روزتون بخیر.
سلام خسته نباشین، تبریک میگم برد پرسپولیس و ممنون، خداحافظ.
سلام، برنامه جام جهانی. در اون سال مسابقات هم باید بگم که شانس اول به نظر من تیم استقلال داره، با این فورواردهایی که خوبی داره که هفته هفته بهتر میشن و امیدوارم که بتونن این راه خوب ادامه بدن. اگر یه دفاع خوب هم بتونن این وسط با هم دیگه جفتی جور کنن، میگن یه تیم کامل بشه و شانس اول قهرمانی هسته. این پیروزی استقلال، به همه استقلالی‌ها تبریک میگم، متشکرم.
ممنونم از همه شما شنوندگان محترم بابت تماساتون با برنامه جام جهانی، بی نهایت سپاسگزار. اما همراه هستم با سکر خانم جعفری و فوتبال جهان. سلام، وقت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر بشه آقای کاظم‌زاده، وقت شنوندگان رادیو ورزش هم بخیر بشه، در خدمتتون هستم. گفتیم یه نگاهی داشته باشیم به بازار نقل و انتقالات، اتفاقاتی که داره میفته توی ژانویه، ببینیم که کتن کیه، دنیا دست کیه. اول شروع کنیم از خبری که همین امروز صبح اومد و آلابا انتقالش به رئال مادرید قطعی شد با مونیخیا. بعضیشون خوشحالن، بعضیشون ناراحتن. حالا نمیدونم اون ناراحت ها از دستش دادن، اون خوشحالات از عاقبت خیریش خوشحالن. ولی خب حالا با حداقل توی این بازی های این پس هرچی که دیدیم کنار بواتنگ نتونستن قلب دفاع تیم بایر مونیخ رو محافظت کنن و حالا بالاخره یه سری ضعفایی داشتن، اما خب بالاخره قطعی شد و هرالی ها میتونن خوشحال بشن که یه مدافع با تجربه اومده کنار راموس قرار گرفت. اما حالا از این که بگذاریم، یه نقل و انتقال خیلی داغ و خیلی هیجانی داشت این روزا جهان فوتبال، اون هم یه اتفاق جالب داشت. پرواز دو شبیش لندن به استانبول رو بیشتر از 1,000,000 نفر در فلایت رادار دنبال کردن. در لحظه پیک بیش از 312,000 نفر همزمان مشغول مشاهده بودن. به نظرتون چی میتونه توی این هواپیما باشه؟ مسعودوزی. و احتمالاً هیچ پرواز و مسافری به این اندازه دلواپس نداشته. مسعودوزی بالاخره از آرسنال که یا روی نیمکتش بود یا توی خونه نشسته دو بازیش رو تماشا میکرد جدا شد، زایه فنرباخچه شد تا این جذابترین نقل و انتقال ژانویه رو رقم بزنه. این بازیکن آلمانی تور تبار یه قرارداد 3.5 ساله با فنرباخچه بسته. اما خب یه انتقال دیگه ای هم این روزا سرصدا کرد، روی هم ماریو مانجوکیش و سیکای توموری بودن که جفتشون این هفته قراره با میلان قرارداد جدید امضا کنن. میلانی که دیشب تونست با درخشش زلاتان حیفش رو شکست بده. حالا زلاتان یه زوج خوب دیگه، یعنی میتونه با در واقع مانجو یه زوج قدرتمند رو در خط حمله تیم میلان داشته باشن. چقدر سن میانگین سنی میلان چقدر میره بالا، اینم یه چیز قابل توجه هست. از پاریس هم خبر میرسه که پشت به شدت دنبال انتقال دلعلی از تاتنهام به صورت قضایی به پاریس هست. دلعلی با همه احترام که برای تات قائله، اما میخواد بازی کنه بیشتر روی نیمکت، در انتظار اینه که به زودی انتقال انجام بشه. لئوناردو مدیر ورزشی پاریس گفته که تلاش میکنیم با نیمار و امباپه هم به توافق برسیم. رئال به شدت دنبال جذب امباپه و هالند توی تابستون آینده است، اما باید یه دو جین بازیکن بفروشه بتونه یکی از این دو تا بازیکن رو بخره. تاتنهام که دنبال جذب اریکسن هست و اینتر فقط در دو صورت میتونه این بازیکن رو به نراتوری بده، اونم اینکه دستمزد این بازیکن توسط باشگاه انگلیسی پرداخت شه یا یه رقم جهت انتقال قرضی بهش بدن. یه اتفاقی هم افتاده و اونم حالا از این دنیای در واقع نقل انتقالات فاصله بگیریم، بریم سراغ سوپر جام اسپانیا. اونم این که خصوص ریال مانزانو دیدار بیلبائو بارسا که قضاوت کرده بود یه اخراجی دیگه داد مسی تا کلکسیون اخراجیاش تکمیل بشه. MSN مثلث معروف بارسلونا، مسی، سوارز، نیمار، حالا کسایی هستن که مانزانو اخراجشون کرده و میگن که احتمال محرومیت 2-3 جلسه ای هم برای مسی در دیدارهای آینده کاتالان وجود داره. مانزانو یه بار نیمار رو با 2 کارت زرد توی مسابقه مقابل مالاگا اخراج کرده بود که در واقع یک کارت زردش به خاطر اون بنده کشش و اتلاف وقت بود. خلاصه که میگن قضاوت فاجعه باری داشته اون شب، من ندیدم، اما تمام طرفداران بارسا میگن که قضاوت خیلی بدی داشته مالاگا توی بازی با اتلتیکو بیلبائو که داشتن. اینم از اخبار امروز فوتبال جهان.
خیلی متشکرم خانم جعفری، موفق باشید، خداحافظ.
منم ممنون از شما، وقت بخیر، خداحافظ.
رادیو ورزش جام جهانی، هر روز به جز پنجشنبه و جمعه 10 تا 11 از رادیو ورزش.
وقت همگی به خیر، بخش بعدی برنامه‌مون بسکتبال هست با محمد حسن واحد.
عرض ادب و احترام حضور همه شما شنوندگان عزیز، همراهان جام جهانی. رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال روز گذشته در هفته 8 و در گروه B با انجام 2 مسابقه پیگیری شد که تیم بسکتبال شیمیدور 107-66 موفق شد نیروی زمینی رو از پیش رو برداره. مهدی اسماعیلی و ارسلان کاظمی 2 بازیکن تاثیرگذار تیم شیمیدور در مسابقه روز گذشته بودند. در دیگر مسابقه روز گذشته تیم‌های مهرام تهران و آینده سازان مقابل هم قرار گرفتن که تیم مهرام موفق شد 112-52 تیم بسکتبال آینده سازان از پیش رو برداره. اسکرنیا در تیم مهرام با 20 امتیاز برترین بازیکن تیم بسکتبال مهرام بود و تونست عملکرد خوبی رو به نام خودش ثبت بکنه. با این 2 پیروزی که در واقع تیم‌های شیمیدور و مهرام به دست آوردن در گروه B، مجددا مهرام به صدر جدول رفت و تیم شیمیدور در ردیه 2 گروه B قرار گرفت. اما حامد حدادی ستاره بسکتبال کشورمون موفق شد عنوان بهترین بازیکن ماه گذشته لیگ بسکتبال چین رو از آن خودش بکنه. حامد حدادی در چند بازی گذشته تیم بسکتبال سیچوان در لیگ چین عملکرد بسیار خوبی داشت و عنوان برترین بازیکن ماه رو از توی لیگ چین دریافت کرد. افتخار دیگری که حامد حدادی موفق شد در لیگ بسکتبال چین از آن خودش بکنه. اما هفته 20 رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های اروپا یورولیگ با پیروزی تیم‌های آنادولو، میلان، زنیت سن پترزبورگ، بارسلونا، فنرباخچه، لیون، رئال مادرید و والنسیا به اتمام رسید و تیم‌های صدرنشین موفق شدن حریفان خودشون رو شکست بدن. از اتفاقات مهم این هفته میتونیم به پیروزی تیم بسکتبال آنادولو مقابل خیمکه اشاره کنیم، ضمن اینکه رئالی‌ها موفق شدن در یک وقت اضافه در خانه تیم بایر مونیخ این تیم رو از پیش رو بردارن. در جدول رده‌بندی رقابت‌های بسکتبال یورولیگ تیم‌های زسکا، بارسلونا، رئال مادرید، زنیت، میلان، بایر مونیخ، آناتولی ترکیه و زالگیریس لیتوانی تیم‌های اول تا 8 هستند. دو تیم باید 34 هفته مقابل هم قرار بگیرن تا در نهایت 8 برتر جدول 18 تیمی رقابت‌های بسکتبال یورولیگ برای مرحله حذفی مشخص بشن. تشکر از توجه و همراهیتون.
روز همگی به خیر، خیلی متشکرم که میشنوید برنامه جام جهانی رو. وزیر ورزش و جوانان یه صحبت بسیار مهم رو انجام دادن در مورد حضور بازنشسته ها در انتخابات فدراسیون فوتبال. جناب آقای سلطانی فر صراحتن اعلام کردند که بر اساس قوانین کشوری، قوانین داخلی کشوری و شرایطی که فدراسیون فوتبال داره و در اساسنامش هم قید شده، نمیتونن بازنشسته ها در هیئت رئیسه، در اون عناوینی که شغل محسوب میشه، شرکت بکنن. رئیس شغل محسوب میشه، یعنی تمام وقت. دبیر و خزانه دار هم همینطور، یعنی این سه پست نمیتونن بازنشسته داشته باشن. ایشون یه گفتگوی مفصل انجام دادن با خبرگزاری ایسنا و گفتن وزارت ورزش و جوانان در این انتخابات کاملا بی‌طرفه و هر کاندیدایی در هر کجایی اعلام بکنه که از طرف وزارت ورزش حمایت میشه، شدیداً این مسئله رو تکذیب میکنم. وزارت ورزش در مورد هیچ کاندیدایی نظر خاصی نداره و به دنبال برگزار شدن یک انتخابات کاملاً آزاد و رقابتی است. این نظر وزیر ورزش و جوانان بوده. البته که این رو در مورد خیلی از فدراسیون‌ها اعلام میکنن. اکثر انتخاباتی که برگزار میشه، این موضع ظاهری وزارت ورزش هست که ما کاملاً بی‌طرفیم و این عنوان میشه. خب دیگه وقت ندارم بیشتر توضیح بدم، بریم بخش بعدی باشیم. بخش بعدی رو میخوایم تا اونجایی که امکانش هست اختصاص بدیم به تلفن‌های شما.
به نام خدا، من سلام میکنم خدمت همه رادیو ورزشی ها، عرض خسته نباشید. میگم به مجری های محترم، به نظر من تو فصل جدید تیما خوب بازی میکنن، تیما نزدیک بازی میکنن، تیما خوب هستن و اینکه بهترین تیم در حال حاضر، فنی‌ترین تیم در حال حاضر پرسپولیس و اگه یه مقداری باش مدارا کنن و این تیما اذیتش نکنن، چه از لحاظ داوری چه از لحاظ مدیریتی، امیدوارم که پرسپولیس قهرمان امسال هم میشه. با تشکر، مرتضی بهمنی از پایتخت سنگ ایران، شهر نیمبر.
خسته نباشید. میخواستم بگم این داورای پشت دروازه نقششون چیه؟ آزادان هستم از تبریز.
سلام، وقت بخیر. از برنامه خوب شما میخواستم به اصطلاح بگم که یواش یواش خطر رو حس کنه، چون پرسپولیس داره دیگه میاد به صدر جدول برسه. شبلی از گرمسار.
سلام خدمت همه طرفداران رادیو ورزش، خواستم از همین تریبون خدمت محمود خان فکری تشکر بگم و بگم که خیلی ممنون از این ترکیب قهرمانان است و برد استقلالم به همه طرفدار استقلال تبریک بگم.
ممنونم از تماساتون. چند تا نکته در مورد تیم ها بگم. استقلال با جان گرفتن زوج فوق‌العاده خط حمله خودش و البته مثلث فوق‌العاده خط حمله خودش، یعنی ارسلان مطهری، مهدی قائدی و شیخ دیاباته، بسیار میتونه امیدوار باشه. خط هافک پرمهره‌ای که داره و مدافعین خوبی که جذب کرده و نیمکت قویی که داره، رشید مظاهری درون دروازه که دیروز دوباره یک مهار فوق‌العاده داشت بعد از اینکه بازی 3-1 شده بود، مسابقه 3-2 میشد در دقیقه 80 خورده‌ای، کار بر استقلال خیلی سخت میشد تو زمین سفت تبریز، چمن یادگار امام. بازیکنا که بازی کردن میدونن چمن سخت و سفتیه و بازی کردن روش بازی آسون نیست. بحث مرغوبیت و مثلا چاله چوله داشتن اینا نیست، نه، مسطح در ظاهر خوبه ولی کلن زمین سفتیه. عرض کنم که این از شانس استقلال. پرسپولیسی ها با توجه به نظم تیمی که دارن، با توجه به اینکه سالهای سال بازیکنانشون کنار هم بازی کردن، البته در نقاطی دارای ضعف هستن، مثلا در قلب خط دفاعی اونها الان بازیکن جایگزین برای کنعانی زادگان ندارن، برای سید جلال اگر اتفاقی بیفته جایگزینی ندارن و این میتونه جز مشکلاتشون باشه، هافک بازی ساز ندارن، ولی مهاجم رو من معتقد نیستم که بگیم ندارن. همونطور که پیش از شهرآور تحلیلی در مورد مهدی عبدی داشتم، مهدی عبدی داره هفته به هفته خودش رو بیشتر نشون میده، دقیقاً اون چیزی که از یک مهاجم میخواید رو مهدی عبدی داره انجام میده و اون گلزنی است. با فرصت طلبی، با جایگیری مناسب در حساس ترین لحظات در بهترین مکان و جایگاه هست و تیم رو به گل میرسونه. این نقطه قوت پرسپولیس در این فصل و شاید یکی از بارقه های امیدشون برای بازی های آینده باشه. استقلال پرسپولیس وقت نکردیم پیش اسمت بیاریم، گفتم تحلیل کوتاه در مورد جفتشون تقدیمتون بکنم. ممنون که ما رو شنیدید. روز خوش، خداحافظ.
از شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
به دلم افتاده که برمیگردی روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو، هم با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطره هات از سوی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگی، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون اینو فقط میشه جای تو، کل زندگیم بدون اینو دیگه فقط برای تو، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه. عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که پای تو وایسادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه. دست این تنهایی اما ساده نیست، قلبم باز این روزای سخت آماده نیست. گفتم بی تو داغونه دلم، بی تو نه نمیتونه دلم، اما پای تو میمونه دلم. گفتم بر میگردی تو یه روز، گفتی توی تنهایی بسوزم، و خیلی دوست دارم هنوز توی قلب من. کل زندگی آرزوی من دوای توه. من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که پای تو وایسادم همه جور تا تهش با دلم یه تنه.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و در ادامه از پخش شبکه ورزش ما رو همراهی بفرمایید.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. شما برنامه ورزش و جامعه رو میشنوید، برنامه‌ای که از شنبه تا پنج شنبه تقدیمتون میشه، تا چهار شنبه موضوعات محوری برنامه بررسی میشه و پنج شنبه به جمع‌بندی خواهیم پرداخت. خدمت شما عرض کنم که ما در این هفته داریم در مورد ورزش بانوان، اون هم در بعد قهرمانی صحبت میکنیم از نتایجی که میتونه بر خود ورزشکاران داشته باشه، توجه به این حوزه و البته نتایجی که میتونه در جامعه داشته باشه. امروز هم قصد داریم که این بحث رو ادامه بدیم و به طور ویژه در مورد تأثیرات قهرمانی های بانوان بر جامعه و مخصوصا جامعه زنان صحبت کنیم. ۲۲۰-۲۳۰-۸۷-۸۸ شماره تلفن های برنامه است در اختیار شما و از شما میخوام که اظهار نظر بکنید در مورد این موضوع. با مدال‌آوری و قهرمانی های ورزشکاران بانو چه حسی به شما دست میده؟ اصلا زمانی که در مورد ورزش بانوان صحبت میکنید چه احساسی دارید؟ چه نگاهی دارید؟ تصویر ذهنی شما چیست؟ در موردش با ما صحبت بکنید و فکر میکنید که بهترین راه برای ارتقای سطح فنی، کیفی و از تمام جهات در ورزش بانوان چه چیزهایی میتونه باشه. یکم خلاصه بکنم این قسمت آخر رو. فکر میکنید برای ارتقای سطح فنی و کیفی ورزش بانوان چه رویکردی رو باید مسئولان در پیش بگیرن؟
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی. شنبه تا پنج شنبه 12-13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
وقت همگی بخیر. بخش اول برنامه‌مون ورزش و فرهنگ تقدیمتون میکنیم. از شما دعوت میکنم با هوتن خداپرست همراه بشید و ورزش و فرهنگ رو بشنوید.
رشته تنیس روی میز یکی از اون رشته هایی هست که انحصارش در اختیار چند کشور آسیای شرقی مثل چین، کره جنوبی و ژاپنه. البته در این بین قهرمانانی از کشورهای دیگه هم بودن که تونستن در این عرصه فرصت عرض اندام رو پیدا کنن. ندا شهسواری یکی از قهرمانان بسیار خوب تنیس روی میز کشورمونه، کسی که تونست برای اولین بار به عنوان یک بانوی ایرانی به مسابقات المپیک راه پیدا بکنه. او متولد 30 شهریور ماه سال 1365 و اهل کرمانشاهه. او فارغ التحصیل رشته تربیت بدنیه و تقریبا از سال 1379 عضو تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایرانه. او با قهرمانی در مسابقات آسیایی میانه در ازبکستان سهمیه بازی‌های المپیک تابستانی 2012 لندن رو کسب کرد و با حضورش در این مسابقات به اولین زن ایرانی تبدیل شد که در رشته تنیس روی میز در المپیک حضور پیدا کرده. او در این مسابقات درسته که با شکست در برابر حریفی از نیجریه در همون دور اول حذف شد، اما نشون داد که محدودیت برای بانوان ایرانی معنا نداره. شهسواری در سال 1395 هم با کسب سهمیه بازی‌های المپیک از منطقه آسیایی میانه، این بار به المپیک 2016 ریو در کشور برزیل راه پیدا کرد. او فعالیت تنیس روی میزش رو از سال 1375 آغاز کرد و تقریبا از سال 1379 بود که به عضویت تیم‌های ملی پایه‌ای کشورمون در اومد. نکته جالب در مورد ندا شهسواری در مورد اظهار نظر مادر ایشون در مورد شروع فعالیتش در این رشته است. او گفته تقریبا از سن 7 سالگی بود که علاقه ندا به پینگ پونگ شکل گرفت، ولی کاملا به صورت تفریحی و با یک راکت توری پلاستیکی که ندا و بقیه بچه‌ها با دیوار توی کوچه بازی می‌کردن این فعالیت شکل گرفت. ولی علاقه ندا به صورت رسمی از کلاس 5 شروع شد که این علاقه از کلاس‌های آموزشی کانون پرورش فکری آغاز شد و در همون سال به لطف خدا ندا با تیم کرمانشاه تونست در مسابقات کشوری در قسمت تیمی مقام اول و در انفرادی مقام سوم ایران رو کسب کنه که این به خواست خدا شروع دوران قهرمانی ندا بود که شکر خدا تا الان هم ادامه داره و روز به روز به علاقش اضافه میشه. در مورد اینکه مربیان ندا شهسواری کی بودن مادر ایشون گفته اولین کسی که راکت رو به دست ندا داد سرکار خانم الیاسی و بعدا خانم حبیبی بودن و بعد از این دوره خانم امیریان و بعد از انتخاب شدن به تیم ملی هم خانم لیموچی که از مربیان سازنده تنیس روی میز کشورمون بودن با ندا شهسواری کار کردن. نکته بعدی در مورد علاقه خود ندا شهسواریه. او گفته طبق معمول همه ورزشکاران من هم مشکلاتی از قبیل نداشتن امکانات اولیه مثل چوب، رویه، میز و سالن رو از همون ابتدا داشتم، به طوری که من هر روز با وجود سن و سال کمی که داشتم مجبور بودم 2 ساعت راه رو طی کنم تا به سالن تمرین برسم و 2 ساعت هم طول میکشید تا برگردم و این روال چند سال ادامه داشت تا اینکه یک میز کوچک در اتاق پذیرایی خونه گذاشتم و روی اون شروع به تمرین کردم و الان خدا رو شکر حدود 8 ماه هست که یک سالن خصوصی برای بچه ها درست شده و مشغول تمرین هستیم. امیدواریم این قهرمان شایسته کشورمون بتونه روزی در عرصه جهانی هم عرض اندام کنه و نشون بده که رشته تنیس روی میز فقط مال کشورهای خاصی در دنیا نیست.
ورزش و جامعه ادامه خواهد داشت و در مورد ورزش بانوان صحبت می‌کنیم. بعد قهرمانیش و تأثیراتش در جامعه. اینکه با این رویکردی که الان ما داریم بانوانمون در دنیا چطور شناخته میشن، بانوان ورزشکارمون. بانوانی که خب یکی از ارزش‌هاشون و نکات بارزشون داشتن حجاب در مسابقات هست و البته به عنوان بخش بسیار مهمی از جامعه و جمعیت بیش از 50% طبق آماری که ارائه شده در جامعه ایرانی نسبت به مردان اولویت دارند، قطعا دارای اولویت هست رسیدگی به امورشون، نیازهاشون در حوزه ورزش، نه صرفا همگانی که قهرمانی. یه نکته ای که خیلی وقتا ذهن من رو مشغول میکنه تمرکز زدایی از ورزش انفرادی و کسب عناوین متعدد در این حوزه برای ورزش بانوان هست. چرا ما در ورزش‌های گروهی شاهد موفقیت بانوانمون کمتر هستیم؟ نمیگم نیستیم، بخاطر اینکه اخیراً کبدی بانوان ما درخشید در بازی‌های آسیایی و تونست که به عنوان یک رشته ورزشی گروهی مدال طلا به دست بیاره و این خب یگانه بود در تاریخ ورزش ما. در مورد این موضوع در ادامه برنامه با یکی از میهمانان ارزشمندمون صحبت خواهم کرد، اما در حال حاضر یادداشت روز رو با احسان محمدی تقدیم شما میکنیم. این بخش رو بشنوید.
سلام حافظ عزیز و سلام همه شنونده های همراه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز یکی دو تا نکته دیگه در مورد ورزش قهرمانی بانوان میخوام خدمتتون عرض کنم و اینکه خب به واسطه علاقمندی که به حوزه ورزش دارم و اخبار رو پیگیری میکنم گاهی اوقات برام جالبه لیگ های والیبال، هندبال، فوتبال، فوتسال بانوان رو که دنبال میکنم اسمای خیلی عجیب و غریبی روی تیم ها هست. حالا در لیگ برتر فوتبال خودمون هم انگار جدول مندلیوف، از بس تیم های فلزی از فولاد گرفته تا مثل آلومینیوم و بقیه با هم دیگه رقابت دارن، در لیگ های بانوان هم همینطوره. مثلا یه تیمی دیدم اسمش سولفات سدیم بود، ولی فارغ از این نکته باز خوشحال بودم از اینکه کسانی حاضرن برای ورزش بانوان سرمایه گذاری کنن، ورزش قهرمانی رو توسعه بدن، تشویق کنن دخترانی که دارن در سنین مختلف ورزش میکنن که آینده‌ای وجود داره، میشه به صورت یک حرفه بهش نگاه کرد، گرچه درآمدش اصلا قابل قیاس با ورزش مردان نیست و این البته طبیعی است. در همه جای جهان هم این نسبت مثلا دستمزد یک فوتبالیست، والیبالیست و بسکتبالیست مرد و زن با هم قابل قیاس نیست، به خاطر اینکه مسائلی مثل اسپانسری